شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایی بفرمایید. در شرح این خطبه متقین یا خطبه حمام رسیدیم به این عبارت که حضرت فرمود لولا العجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. فرمود اگر عجل و مهلتی که خداوند برای اینها یعنی برای متقیان مشخص کرده نبود، یک لحظه جان در کالبدشان استقرار نمی‌یافت، یعنی پرواز می‌کردند از شوق به ثواب الهی و خوف از عقاب خداوند، یعنی تعلق خاطر به دنیا ندارن، یک چشم به هم زدن. بعد فرمود عظم الخالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینهم، خداوند در نفس اینها عظمت پیدا کرده لذا مادون خدا براشون کوچیک شده. که عرض کردیم وقتی خداوند بزرگ بشه غیر خدا کوچک می شود، دنیا کوچیک میشه، گذشتن از دنیا راحت میشه، فقط راهش رسیدن به توحید، معرفت توحید. آقا امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید ان اول الالباب عملوا بالفکره و ورثوا منه حب الله. اول الالباب تفکر می‌کنند و از آن محبت خدا را به ارث می‌برند، محبت الهی میاد تو قلبشون. وقتی محبت الهی، اون جاذبه‌های محبت خدا میاد در دل، اونها رو میکشه طرف خداوند، لذا مادون خدا براشون بیارزش میشه. اینکه چجوری دنیا از چشممون بیفته، چجور دلبسته به دنیا نشیم، یکیش راهش اون معرفت اللهه که حضرت فرمود خدا در چشمشان عظمت پیدا میکند. بعد گفتیم ذکرش چیه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی در رکوع میری اینو با توجه بگو، سبحان ربی العظیم و بحمده. به عظمت خداوند وقتی فکر کنی مادون خدا کوچیک میشه برات، که البته این خیلی باید حرف بشنوه انسان، به عظمت خداوند چیه، چگونه است. ما در عظمت خلقت خدا میتونیم تفکر کنیم. دنیا، رسول خدا فرمود در مقابل آخرت مثل یک حلقه انگشتر میمونه که در یک بیابان وسیع افتاده باشه، کل دنیا. انسان وقتی به عظمت، حالا این دنیای با این عظمتی که هست که ما خودمون یک ذره ناچیزیم در این دنیا، اما خود این دنیا در مقابل آخرت مثل یک حلقه در بیابان وسیعه. شما در کرات وقتی مطالعه میکنید، در نجوم انسان فکر میکنه، عظمت ستارگان و سیارات که قرآن قسم میخوره، فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم به موقعیت ستارگان، که انه لقسم لو تعلمون عظیم، که قسمی است که اگر بدانید عظیم است. بعد با همه اینها، موقعیت ستارگان، موقعیتی که دارن ستارگان در مقابل آخرت، میفرماد قدر محسوسی نداره. بعد انسان فکر کنه یک روزی به ملاقات این خدا میخواد بره، یک روزی به ملاقات خداوند که عظمت خلقش رو نمیشه تصور کرد. بعد فرمود فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. آنان با بهشت آنگونن که گویا آن را میبینند و در آن مشغول لذت بردنند، و با جهنم آنگونند با آتش که گویا آن را میبینند و در آن عذاب را مشاهده میکنند. یعنی اونقدر بهشت و جهنم رو نزدیک میبینند که انگار الان داخل بهشت و جهنمند. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان، آقا امیرالمؤمنین میفرماد هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ وجود ندارد. امر یقینی مشکوک، آخه اینا دو تا پارادوکسه، چجور میشه یه چیزی یقینی باشه بعد مشکوک باشه؟ هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ وجود ندارد. یعنی همه انسان ها یقین دارن میمیرن، یعنی از هر کسی بپرسی شما میمیری یه روز، میگه بله، اما هیچ کی باورش نمیشه. انگار مرگ مال همسایه است، همسایه فقط میمیره. شیطان اول کاری که میکنه یاد مرگ رو از جلو دیده بنی آدم میبره، مرگ رو فراموش میکنه انسان. وقتی مرگ رو فراموش میکنه، احساس خلود بهش دست میده، احساس جاویدانگی، فکر میکنه همیشه تو دنیا هست. فکر میکنه همیشه تو دنیا هست. بعد وقتی فکر کرد همیشه تو دنیا هست، دیگه حساب و کتاب و اینا از جلو چشمش میره کنار. فکر نمیکنه یه روز باید حساب و کتاب پس بده. بعد اون موقع است که گناه مرتکب میشه، و الا یک پولی بدن به شما بگن این پول رو خرج کن، هفته دیگه این حساب میکنیم، فاکتور میخواییم ازت، چی کردی چی نکردی. شما وقتی بدونی هفته دیگه باید حساب و کتاب پس بدی، یه ریالش این ورانور نمی کنی. اما انسان اگر این حساب و کتاب از جلو چشمش بره کنار، هر جور دلش بخواد خرج کنه. چه داستان این؟ میگه این متقیان این گونن، مرگ رو که فراموش نمی کنن، هیچی بهشت و جهنم جلو چشمشونه، یعنی همیشه خودش رو بین بهشت و جهنم میبینه، هر کاری میخواد کنه. آقا هر کاری خواستیم کنیم، به خودم میگم البته ها، فکر کن آقا سپاه امام حسین این وره، سپاه یزید این وره، هر کاری خواستی کنی، ببین این کار رو سپاه امام حسین میکنن یا سپاه یزید انجام میدن. سپاه امام حسین به نامحرم نگاه نمیکنه، اگر خواست کسی به نامحرم نگاه کنه میره تو سپاه یزید. تو سپاه امام حسین کسی اختلاس نمیکنه، پول مردمو نمیخوره، رشوه نمیگیره، او مال سپاه یزیده و بدون هر کاری که کنی میری اون طرف. بعضی ها دائم تو سپاه یزیدن، بعضی ها دائم تو سپاه امام حسینن، بعضی ها این وسط در ترددن تا کجا گیر بخورن، تا کجا گیر بیفتن. پناه بر خدا. حالا چه کار کنیم این بهشت و جهنم جلو چشممون باشه؟ فرمود متقی بهشت و جهنم جلو چشم میشه و انگار تو بهشت داره تنعم میکنه و انگار تو دوزخ داره عذاب میکشه. پس این دیگه امکان نداره گناه ازش سر بزنه انسان متقی. وقتی انسان اینگونه بود مرگاگاه، آقا یکی از اموری که برای متقیانه مرگاگاهیه، یعنی مرگ رو فراموش نکنه، همچنان که آقا امیرالمومنین در جایی فرمودن که انس من به مرگ از انس بچه به سینه مادر بیشتر است. بچه میخواد بخواب، بچه شیری، تمام انسش با سینه مادرشه. میگه من انسم با مرگ بیشتر از طفل به صدی ام است. مرگاگاهم، مرگ جلو چشممه. لذا در روایت داریم میگه مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه و زیرکیش به خاطر اینه که یاد مرگه، مرگ رو فراموش نمیکنه. آقا اگه مرگ فراموش نشود انسان خیلی کارا رو نمیکنه، مرگ رو فراموش میکنه، دم مرگ طرف 80 سالشه مثلا. آقا یه آدم 80 ساله چند سال دیگه زندگی میکنه به طور طبیعی؟ 4-5 سال نهایتش دیگه. بعد چجور میشه آدم 80 ساله دزدی کنه؟ چون این فکر نمی کنه من میمیرم، 4-5 سال بیشتر نمونده. آدم 70 ساله چطور؟ آقا آدم 20 سالش الان میفته میمیره تو این زمانه. قدیم نیست که، قدیم جوان میری نبود اصلا، خیلی به ندرت میشد جوان بمیره. اما آخر از زمان روایت داریم جوان میری زیاد میشه. الان شما این عکسایی که تو شهر میزنن ببینید چند تاشون پیرمردن چند تاشون جوونن. اصلا جوان میری مد شده. چی شده؟ ایست قلبی کرده، یعنی بدون مریضی بدون علت یه مرتبه مرد. بعد تو این دوره‌ای که مرگ اینقدر نزدیکه بی خبر میاد، انسان برای چی گناه کنه؟ اگه مرگ آگاه باشیم زیرک میشیم، خیلی کارا رو اهمیت نمیدیم. کی پشت سر من چی گفت؟ میگه یه پادشاهی بود فتح و فتوحات زیاد داشت، این به حالت نزع افتاده بود، یعنی دمای مرگ شده بود. یک مرتبه پیک آمد پادشاه ها بشارت بده فلان قلعه را فتح کردیم. گفت ای بابا به چه دردم میخوره، ای چشم و پا و سر همه تودیع هم کنید. به دست و پا و چشم هم با همدیگه خداحافظی کنید، یعنی تو قبر از همدیگه متلاشی میشید. انسان یه ذره فکر کنه میبینه این دنیا اصلا اون همه ارزش نداره که انسان همه چیشو برای این دنیا بذاره. وقتی بهشت و جهنم مقابلمون باشه خیلی از قسمت‌های دنیا رنگشونو میبازن، رنگ میبازن در مقابل انسان. آقا عمرو عاص زمان جاهلیت خب بت پرست بود و از جمله کسانی بود که رفت دنبال حبشه، دنبال مسلمان ها که برگردونه، و بعد حالا اسلام آورد مسلمون شد و اهل نماز و فلان، و تو اختلافات هم خودش کشیده بود کنار، تو اختلافات بعد از پیامبر اکرم. تا کی؟ تا 25 سال بعد از رحلت رسول الله که امیرالمومنین خلیفه شد، معاویه آمد درگیر شد با امیرالمومنین، نامه داد به عمرواس. عمرواس حالا یه پیر مرده، دعوتش گفت بیا طرف من، بیا پیش من، بیا دنیا بهت میدیم، ولایت مصر، چون قبلا مصر رفته بود عمرواس، خیلی خوشش میامد از مصر. دو تا پسر داشت، به یکیشون گفت نامه داده معاویه برام چه کنم؟ گفت پدر تو پیری، اصلا میخوای چی کنی؟ دنیا رو میخوای چی کنی؟ نری به جنگ علی، تو که میدونی علی حقه. به اون پسرش گفت چه کار کنم؟ نامه داده عمرواس. گفت بابا معطل نکن برو، دنیا یه بار با آدم رو میاره. بیچاره رفت طرف معاویه. وقت چند سال برای چند سال معاویه یک سال بعد از امیرالمومنین از دنیا رفت، بعد از شهادت امیرالمومنین یه سال بعدش از دنیا رفت، یعنی حدود مثلا 3-4 سال 4-5 سال از وقتی رفت پیش معاویه، تازه کلی جنگ کنن و جنگ صفین شرکت، قرآن ها رو بالای نیزه کرد عمرواس و اینا، که بعد حکومت مصر رو بهش شهاده، بعد از شهادت امیرالمومنین حاکمیت مصر رو بهش بده، یه سال بعد از امیرالمومنین. بعد موقع مرگش بهش گفتن چه حالی داری؟ گفت انگار از سوراخ سوزن دارم نفس میکشم. ای کاش پدر شما به جای این پول، خیلی پول جمع کرده بود. خب جمع کردی چی میشه؟ استفاده کردی؟ نه. پشگل جمع کرده بود. عرب ها خب میدونی زمان اون تو عربستان جاهای کویری چوب که نیست خیلی، اینا فضولات گاو و شتر و اینا رو جمع میکنن پهن میکنن، توی بعضی مناطق خود ایران هم هست، خشک میکنن برای زمستون میسوزونن. گفت کاش پدر شما به جای پول پشگل جمع کرده بود، اما این پولها رو جمع نمیکرد. الان که دم مرگم رسیده میفهمم چه غلطی کردم. چند سال مگه میخوایم زندگی کنیم؟ آقا تلیلیارد و میلیارد به چه دردم میخوره؟ اگر از راه حرام باشه، راه حلال اشکال نداره انسان پول به دست بیاره به دیگران کمک کنه، بس صحبت حرامه. اگه بهشت و جهنم مقابل انسان باشه، ذره مال حرام نمیذاره بیاد طرف زندگی، ذره گناه نمی کنه. فرمود بهشت و جهنم گویا در مقابل این هاست. قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه. قلوب اینها محزون است، حزن دارن، چون دنیا اصلا محل خوشی و آسایش نیست. از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، امیرالمومنین فرمود دنیا یه خانه‌ای که با بلا پیچیده شده. از اولش که آمدید تو این دنیا چی کار کردید؟ اولین کاری که کردید بگید گریه کردید. اول کاری که کردی آمدی تو دنیا گریه کردی. وقتی که آمدی همه خندان و تو گریان بودی. کاری کن که وقت رفتن همه گریان و تو خندان باشی. دنیا دارم بالملاء محفوفه، پدرت میمیره، مادرت میمیره، بستگانت میمیرن، چون دنیا اصلا این جای موندن نیست که، جای مردن و رفتنه، باید برن. مریضی هست، فقر هست، گرفتاری هست، جای آسایش که نیست. لذا میگه متقیان قلوبشان محزون است. اگرچه روایت داریم متقی حزنش تو دلشه، اگرچه لبانش خندانه، صورتش خندانه، سلام علیکم، ولی قلبش محزونه. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمنه، مؤمن در دنیا زندانیه، خاطر این محزونه. و شرورهم معمونه، به به، شرشون چطوری ترجمه کنیم این جمله رو؟ شر اونها در امنیت پیچیده شده، یعنی دیگران از شر آنها در امانن. متقی رو طرف میدونه من هر کاری کنم این با من دشمنی نمیکنه، دشمنم بشه مثلا به من ظلم نمیکنه، چون شرشون در امانن. مردم میدونه این هزارم پول دست این باشه این دزدی نمیکنه از من، دادگاه علیه من دروغ شهادت نمیده. مثلا آقا زمان امیرالمومنین معاویه لعنت الله علیه یه سپاهی درست کرده بود، سپاه پارتیزانی، بسر ابن ارتاط فرمانده شون بود. آقا اینا می آمدن توی مملکت امیرالمومنین، شهرهایی که دست امیرالمومنین بود، یکیشون ابتدا می آمد توی اون روستا، توی اون شهر جایی که جمع بودن، می گفت شما طرفدار عثمانید یا طرفدار علی هستید؟ چون اون موقع یه دو دستگی شده بود، عثمان یا علی. اگه می گفتن طرفدار عثمانیم کاری نداشتن به اینا، می رفتن سراغ اون شهرهایی که می گفتن طرفدار علی هستیم. آقا حمله می کردن، می زدن، می کشتن، غارت می کردن. بعد می رفتن سراغ شهر دیگه که خبر رسید به امیرالمومنین، حضرت سپاهی رو تجهیز کرد. اونم با چه خون دلی نمی رفتن کوفیا که به جنگم با اینا. بعد ملک معاویه در امان بود، چون امیرالمومنین از این کارا نمی کرد که، یعنی اون منطقهی که دست معاویه بود که امیرالمومنین از این کارا نمی کرد، در امنیت بود. گفتن به به چه سلطنتی داره معاویه، نه سلطنت امنیتش به خاطر امیرالمومنین بود که شرش مأمون بود، شرش به دیگری نمی رسید. و الا امیرالمومنین فرمود من اگر بخوام حیله‌گری کنم بیشتر از معاویه بلدم که چه کنم چه نکنم، ولی من اهل شر رساندن نیستم. نه اینکه بلد نیستم از این کارو کنم. حیله‌گری هایی که معاویه می کرد، سیاست هایی که به خرج می داد، فرمود شرشون مأمونه. هزارم با طرف دشمن باشن به ناموسش کار ندارن، هزارم با طرف دشمن باشن شر بهش نمی رسونن، چون اینا مؤمنن. مؤمن از چی میاد؟ از امان. اصلا مؤمن میگه کسی است که مردم از دست و زبان او در امانن، نمیره پشت سر مردم صفه بذاره، بدگویی کنه. میگه منم اگه بهش ظلم کنم او به من ظلم نمی کنه. آقا وقتی که خبر مرگ معاویه نامه فرستاده شد به مدینه، ولید حاکم مدینه بود، نامه داده بود که از مردم مدینه بیعت میگیری برای یزید، یزید نوشته بود برای من بیعت میگیری، از این چند نفری که میگم خصوصی یعنی اختصاصی بیعت میگیری، بیعت نکردن گردنشونو میزنی سرشونو میفرستی برای من. حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و پسر ابوبکر. نامه رسید دست ولید، یه نفر رو فرستاد دنبال امام حسین. آقا تو مسجد النبی داشتن نماز میخوندن، عبدالله ابن زبیر هم داشت نماز میخوند، بی وقت بود، آمد سراغ امام حسین که ولید کارتون داره. حضرت گفت باشه میام، بفرمایید من میام. رفت به عبدالله ابن زبیر هم گفت، گفت ولید با شما کار داره. اونم گفت باشه برو من میام. عبدالله ابن زبیر اومد پیش امام حسین، گفت این وقت روز زمان اداری نیست، اونا هم یه زمان اداری داشتن، فکر میکنی چی کار داره با ما؟ امام حسین فرمود من فکر میکنم معاویه مرده، این میخواد از ما بیعت بگیره. گفت اه کی به شما گفته؟ فرمود دیشب خواب دیدم. امام حسین گفت دیشب خوابی دیدم که تعبیرش، خواب دیدم منبر معاویه برگشته و خونش آتیش گرفته، تعبیرش اینه که معاویه مرده. عبدالله ابن زبیر گفت احسن همینه. عبدالله ابن زبیر بلند شد و رفت و همون شبانه فرار کرد. رفت امام حسین نشسته بود به نماز خوندن، دوباره این آمد اون پیش که آقا منتظر شما. از گفت گفتم که میام برو من میام. آقا دوبار سه بار این آمد سراغش که امام حسین رفت منزل به قمر بنی هاشم. علی اکبر یه دست جوانای بنی هاشم گفت شمشیر حمایل کنید دنبال من بیایید دم در، من میرم تو، من صدام بلند شد شما بریزید تو اگر صدام بلند کردم. ولید با مروان که از بنی امیه بودن، خیلی هم دشمن بودن با اهل بیت، نشسته بودن صحبت میکردن. ولید گفت حسین میاد، مروان گفت شاید حیله کنه فرار کنه ها. ولید گفت نه، حسین وقتی گفت میام میاد، و عبدالله ابن زبیر رو نمیدونم، او حیله‌گره، ولی حسین وقتی گفت میام میاد، اگه نمیخواست بیاد میگفت نمیام یا میگفت معلوم نیست، ولی وقتی گفته میام حتما میاد. این دشمن هم میدونه که اینا شر نمیاد، حتی تو همین اندازه که وعده که میده سرش حرفش هست. از وقتی امام حسین وارد شد و اینا شروع کردن صحبت کردن و گفتش که معاویه مرده و بیعت باید کنید، و امام حسین گفت اینجا که بیعت فایده نداره، که بیعت باید تو مسجد باشه، حالا تا فردا ببینیم چی میشه. ولیدم گفت خب باشه. آقا آمد که بره، مروان گفت نگذار بره، بره دیگه دستت به حسین نمیرسه، یا بیعت بگی یا گردنشو بزن. امام حسین یه مرتبه گفت، صداشو برد بالا امام حسین، گفت یبن زرقا، پسر زن کبود چشم، کی میخواد جرأت داره منو بکشه، تو یا این؟ که صدا که بلند شد یه مرتبه بنی هاشم ریختن داخل خونه با شمشیرهای برهنه، اینا همینجوری موندن. که حضرت اومد بیرون از منزل اینجا، یه دو سه روزی هم بود، یه بار دیگه هم آمدن سراغ حضرت باز. حضرت گفت حالا تا فردا ببینیم چی میشه. مروان به ولید گفت چرا نکشتی حسینو؟ گفت حسین رو بکشم به خاطر بیعت؟ من مطمئنم کسی حسینو بکشه روی سعادت به خودش نمیبینه، همه ملک دنیا رو به من میده، با اینکه خودش جزء بنی امیه بود، دشمن بود ها، گفت همه دنیا رو به من میدادن حاضر نبودم دستمو به خون حسین آلوده کنم. مروان گفت خب اگه اینجوریه هیچی. مروان خیلی کینه داشت نسبت به اهل بیت، شرشون در امانن، میدونن اینا شر به کسی نمیرسونن، به خاطر همین آقا خوارج نهروان می آمدن جلو امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین خلیفه، خلیفه عالم اسلام، گفتن علی تو کافر شده ای. گاهی وقت بد و بیراه می گفتن، حتی اطرافیان حضرت می خواستن شمشیر بکشن، حضرت گفت نه هفت نزن، چیکار دارید؟ یه حرفی زده، تو هم نهایتش میخوای فحش بده بهش، تازه این کار رو نکن، این یه فحش داد، تو هم فحش، شمشیر نباید بکشی روش. یعنی چون از شر امیرالمومنین در امان بودن، جرأت میکردن این کارا رو کنن. حضرت حتی بودجه پول اصطلاح حقوق اینا رو قطع نکرد از بیت المال، ورود اینا رو به مسجد منع نکرد، گفت نظرشونه دیگه. آقا کی جرأت داره به خلیفه چنین حرفی بزنه؟ عثمان، عمار و ابن مسعود و اینا رفتن نصیحتش کردن که آقا این چه وضعیه، داره فامیلایی که تو گوشی سر کار همه رو دارن میچاپن، آقا چنان این ها رو زد از هوش رفتن. به من میگی؟ به فامیلای من میگی؟ اما میدونه اینها شرشون، مردم از شرشون در امانن، شر به کسی نمیرسونن، شرم تو دشمنی هاست ها. آقا یه موقع با کسی دشمن شدی به هر دلیلی، با دشمنی کردن مواظب باش از طرف تو بدی بهش نرسه، مواظب باش از طرف تو شری متوجهش نشه، اگر میخوای جزو متقیان باشی. شرورهم معمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه، اجساد اینها نحیف از عبادت و روزه و حاجاتشان خیلی خفیف، خفیف یعنی سبک، حاجاتشون خیلی سبکه. یعنی چی حاجاتشون سبکه؟ آقا بعضیا یه حاجتهایی دارن، وقتی به پول حساب کنی، به پول در بیاری، میشه خیلی چار به پول در آورد دیگه، میبینی خیلی گرون میشه. مثلا چی؟ میگن تو چی میخوای؟ حاجتت چیه؟ میگه یه ماشین بنز باشه. خب مینویسیم بنز چند میلیونه مثلا. یه ویلا هم داشته باشم توی فلان جا، خب یه خونه فلان جورم داشته باشم اینجا، خب یه باغم نزدیکی های همین جا داشته باشم، نخوام برم شمال همیشه. خب بعد اینا تازه چیه؟ مال ماهاست که یه مقدار سطح پایین. بعضی کشتی خصوصی میخوان، جزیره خصوصی میخوان، هواپیمای خصوصی جنیدم جدیدن ایران آزاد کرد داشتن هواپیمای خصوصی. برای کیا؟ برای ماهاست؟ نه، اونا که حاجاتشون ثقیله، یعنی به عدد در بیاری خیلی میشه. میگه متقیان حاجاتی ندارن، آرزوهای آنچه خیلی سبک حاجاتشون، حاجاتشون خیلی سبکه. اهل تقوا و انفسهم عفیفه، نفس های اینها عفیفه، عفت دارن، پاک دامنن. آقا خیلی سخته تو این دوره پاک دامن بودن، عفیف بودن، خیلی سخته، چون هیچ دوره اینقدر بیهجابی و بیبندوباری نبوده، هیچ دوره اینقدر فساد نبود. آقا کسی نیست که زن و بچهش مراجعه نکنن، نگن آقا این افتاده دنبال فلان چیز، این افتاده دنبال فلان چیز، یکی زنش دنبال فلان میره، یکی شوهرش دنبال فلان میره. خیلی دوره سختی عزیزان، خیلی سخته، خیلی باید مراقب خودمون باشیم. مایی که ایمان داریم، مایی که حسینی، به بقیه از کار نداریم، ما به بقیه کار نداریم. اونایی که سوار کشتی امام حسینن، خصوصیت اهل تقوا اینه که پاک دامنن، خصوصیت اهل تقوا اینی که پاک دامنن و از همین پاکی دامنه که به خیلی جاها میرسه طرف، همین شهوت رو حفظ کنه. تمام سیر و سلوک تو اینه که شهوت و غضبت رو حفظ کنی. ابن سیرین میدونی معبر بزرگه، فقط معبرم نیست، علم تعبیر رؤیا، تعبیر رؤیاهای عجیبی داشته ابن سیرین، یه علمی تعبیر رؤیا از علوم افاضه‌ایه. این چجوری شد به این مقام رسید؟ میگه یک زنی بود از این خوشش آمده بود، دنبال این بود که اینو به چنگ بیاره. یک وقتش که این داشت از مسیر این خانه این زن عبور میکرد، یه مرتبه این زن دوید دم در، آقا کمکم کن، آقا کمکم کن، چی شده؟ مثلا نمیدونم بچم فلان شده، حالا چی شده؟ بودو تو آقا، بودو تو. اینم برای کمک دوید داخل خونه، زن در رو قلف کرد، گفت ببین چند وقت بود دنبال تو بودم، حاجت منو ندی، کام منو برآورده نکنی، جیغ میکشم آبروتو میبرم، تو ما آمدی تو خونه من دیگه، حواست باشه عزیزم، هر جایی نری ها، پاتو تو هر مکانی نذاری. حضرت آقا، حضرت علامه به ما میفرمود مراقب باشید زن رو بدون مرد محرم تو خونتون راه ندید. یعنی اگر یه موقع یه زنی گفت کار دارم، بگو یا با شوهرت بیا، یا با پدرت، یا با برادرت، یا با پسرت، با یه مرد محرم را بدی تو خونت. مواظب باش هر جایی نری، تو هر خونه‌ای پا نذاری. آقا این دید هیچ راهی نداره. گفت خب باشه، اشکالی نداره، از می دستشویی برم، تو خودت آماده کنی می دستشویی برم. قدیم شما یادتون میاد دستشویی یا این سنگ توالت رو بزرگ بود، چاهای بزرگ داشت، یادتون چه جوری بود؟ مثل الان فانتزی نبود. آقا کی حاضر این کارو کنه؟ آقا رفت دست انداخت تو چاه توالت، مطفوع کسافات و برداشت ریخ رو سر و صورتش. فکرش آدم میکنه حالش بد میشه، وردوش ریخ رو بدنش، مالید به سر و صورت، یه تفون آمد بیرون. گفت من آمادم. زنه اینه دید، گفت گمشو کسافت، گمشو بیرون. آقا این از اینجا آمد بیرون، رفت خونه، غسل کرد. بعد از اون ابن سیرین میگن همیشه بوی عطر میداد، بعد از اینکه غسل کرد بدون که عطر بزنه به خودش، همیشه بوی عطر میداد. و بعد علم تعبیر رؤیا، ببینید حضرت یوسف، خداوند از پاکی دامن یوسف تعریف کرده تو قرآن و علم تعبیر رؤیا بهش داده شده. کسی که پاکی دامن خودشو حفظ کنه، یکی از چیزهایی که بهش داده میشه علم تعبیر رؤیا هاست و علوم دیگه‌ای که حالا در کنارشه. انفسهم عفیفه، عفت دارن، پاک دامنن. خیلیه عزیز من، گذشتن از گناه. بسیاری از عرفا که پرده از جلوی چشمانشون باز رفته کنار، یعنی وقتی شد پای گناه آمد وسط، گذشتیم، گناه نکردیم. عفیفه، میگه نفوس متقیان عفیفه، پاک دامنن. حضرت آقا، حضرت علامه میفرمود من قرآنو که باز میکنم، اسم یوسف رو که میبینم میبوسم. جوان زیبا، پاک دامن، یه بار به صورت زلیخا نگاه نکرد، یک بار به صورت زلیخا نگاه نکرد. میگه جوان نبود، میگه زیبا نبود. گناه یه لحظه است، اما عقوبتش میمونه، عقوبتش میمونه. یه خاطره نقل کنم. شخصی میگفت، یکی از اساتید ما پزشک بود، گفت یکی از اساتید ما که پزشک بود، اونم پزشک بود، یه خاطره‌ای برام گفت. گفت من همیشه با زنم مشکل داشتم تو خونه، دعوا میکردیم بی خود، سر چیزای بی خود. الانم دیدید تو خونه زن و مردا خیلی وقت سر چیزا بی خود با هم درگیرن. و میگه رفتم یه بار اتاق عمل، اتاق عمل میدونی لباسا رو در میارن، یه گان میپوشن. میگه یه دختری بود، اینو میخواستن یه عمل زیبایی روش انجام بدن. اینم ظاهرن حالا دکتر پزشک بیهوشی بوده، ظاهرن که زودتر مثل این که میره داخل برای اینکه بیهوش کنن. و میگه من تک تنها بودم، این دختر رو بیهوش کردم. میگه شیطان آمد سراغم، حالا چند دقیقه هم طول میکشه پزشکای دیگه، مثلا پزشکا بیان برای عمل. یه وسوسه هم کرد شیطان، وسوسه که مثلا یه دست بزنم به این. میگه زبان خودمو گاز گرفتم، جوری گاز گرفتم زبانم پاره شد، دهنم پر خون شد، برای اینکه از این فکر این منصرف بشم. که بعد از چند دقیقه که اونا آمدن تو اتاق عمل برای اون، یه مرتبه گفتن آی دکتر دهنتون غرق خونه چرا؟ میگفتم نمیدونم زبانم گیر کرد لای دندونامو. گفتن او بخیه میخواد و منو خوابوندن و بخیه زدن. میگه من از اون روز رفتم خونه، خانومم دیگه با هم دعوا نکرد، زندگیم شد مثل عسل شیرین. یه لحظه گناه، میگه گذشتم زندگیم عسل شد، زندگیم شیرین شد. خیلی از گرفتاری ها بخاطرش گناهه، گناه انعکاس پیدا میکنه تو زندگی، صد جور گرفتاری، خودش هم نمیدونه از کجا داره میخوره. ببینید حضرت میفرماد و انفسهم عفیف الصبر و ایاما قصیره عقبتهم راحتا طویله. یه ایام کوتاه صبر میکنن، یک راحت طویل به دنبالش داره. یه ایام کوتاه صبر میکنن، میگه چند سال دنیا، از کل دنیا چند ساله برای عمر ما؟ پرش، خوبش، مفیدش. اگر تصادف نکنی، اگر سکته نکنی، اگر سرطان نگیری، اگر میشه چند، 70 یا 80 سال. تازه الان میانگین عمر پایین آمده دیگه، میدونید قدیم 80 سال بود، میانگین الان 60 ساله. میانگین رو عرض میکنم، چون خیلی 20 ساله میمیرن 40 ساله. اوه انقدر یه مدت کوتاه صبر میکنن، بعد راحتی طویل اونور بهش در انتظارشونه. آیه قرآن میفرماد آخر سوره تبارک، آخر سوره فرقان ببخشید، در صفات متقین، عباد الرحمن الذين و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تا میفرماد که ولا یزنون، اینها زنا نمیکنن. بعد میگه کسی که این کارو کنه خلود میکنه در جهنم، خلود میکنه، جاویدان در جهنم میماند. برای یک لحظه گناه انسان جاویدان تو جهنم بمونه خیلی کم عقلیه. صبرو ایاما قصیره عقبتهم راحتا طویله، یک راحت طویل به دنبال دارن، سبکبار. میگه آقا امیرالمومنین، که حالا خطبهشو میخونیم از امیرالمومنین، احادیثش هم میاد دیگه، خیلی اینو تکرار میکرد، تزودو، مردم زاد و توشه بردارید، سفر آخرت در پیش داریم، زاد و توشه بردارید. آقا زاد و توشه چی برداریم برای آخرت؟ الان چه شما مسافرت میخواهید برید، پشت عقب ماشینتون چی میذارید؟ غذا هم داری، آب ور میداری، مثلا نوشابه ور میداری، مخصوصا بخوای بری تو بیابون، کلی وسیله میذاری عقب ماشینت. اینا زاد راهه. حالا آخرت هم یه مسیر مسافرتیه. فرمود تزودو فان خیر الزاد تقوا، بهترین توش تقواست، پرهیزگاری، گناه نکردن بهترین توشه آخرته. اونجا فقیر نمیشی، گیر نمی کنی. خدایی به حرمت امیرالمومنین ما رو هم جز متقیان قرار بده، ما رو هم جز کسانی قرار بده که امیرالمومنین ازشون راضیه. ما رو هم در سپاه امیرالمومنین قرار بده یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امشب معمولا روزه بچه های امام حسن رو میخونن، عبدالله بن الحسن، قاسم بن الحسن. چند تا از بچه های امام مجتبی تو کربلا در یاری ابا عبدالله به شهادت رسیدن: بوبکر بن حسن، قاسم بن الحسن، عبدالله بن الحسن، ای جان حسن بن حسن زخمی شد، جان نثاری کردن برای ابا عبدالله، جان فشانی کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد و محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها أم بعدد ما أحاط به علم. اللهم كل ولي الحجة ان صلواتك صدا بزن: یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، ای صاحب عزای حسین. آقا جان آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک الحسین، فی مصیبت جدک الحسین. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن،
عزادار واقعی با عبدالله خود آقا بقیت الله هست.
ما ادای عزادارا رو در میاریم.
عزادار واقعی همان کسی است که گفت لعبکین لک بدل الدموع دما، به جای عشق خون برات گریه میکنه. ای جد بزرگوارم ولد نوان لک صباحا و مسا، شب و روز بر تو ندبه و زاری میکنم یا صاحب الزمان. آقا جان اسم مارم جزو لیست عزاداران حسینی بنوی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان محله خواه.
همه بلدید بگی
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه تنت بی سر مانده در دل سهر. حسین تنت بی سر مانده در دل سهر، سرت گشته روی نیزه اعدا، خدا را از این غم چه چاره کنه. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان حلقه خاتم، نگین سلیمان به هر اون به زخم تنن روی ریگ بیابان. حسین به زخم تنن روی ریگ بیابان، به سوز دلو عشق و آه یتیمان، خدا را از این غم چه چاره کنه. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان
ای وای
خاطر، نگین سلیمان به حسین جان آبروی،
ای آبروی دو عالم
حسین جان،
یا وجیها عند الله
نگین سلیمان به حلقه خاطر، نگین سلیمان به حلقه. وقتی یاران ابا عبدالله به شهادت رسیدن، نوبت رسید به بنی هاشم. یا ابا عبدالله،
چون اصحاب گفتن تا ما زنده ایم نمیذاریم خاندان ابا عبدالله میدان برن،
وقتی اصحاب به شهادت رسیدن نوبت رسید به بنی هاشم. اول نفر از بنی هاشم علی اکبر بود. حسین
نوبت رسید به قاسم ابن الحسن، بوبکر ابن حسن پسر امام مجتبی، جوان برومندی بود، رفت میدان جنگ نمایانی کرد، افتاد.
رسید به قاسم نوجوان.
امیر آقا سید الشهدا یک تعلق خاطری داشت به بچهای امام مجتبی، یه علاقه خاصی به اینا داشت. راوی از لشکر دشمن میگه نگاه میکردم دیدم یه نوجوانی آمد خدمت حسین، اجازه میدان بگیره. هر چی کرد حسین اجازه نداد، افتاد رو دست و پای ابا عبدالله، ای پای حضرت رو میبوسید، ای دست آقا رو میبوسید، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. آخرش مادرش واسطه شد، آمدن عمامه امام مجتبی رو بستن به سر واسطه. میگه دست انداخت گردن قاسم ابا عبدالله، اونقدر گریه کرد، اونقدر گریه کردن، فخشی علیه ما، هر دو از حال رفتن. میگه قاسم وقتی میرفت میدان هنوز عشق از چشمش جاری بود. یا ابا عبدالله، نوجوان ابا عبدالله میگه صورت قاسم رو بس، چون نبینن این نوجوان کم سن و ساله دشمن جری نشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین رفت میدون، یه رجز خون صدا زد، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، هر کی منو نمیشناسه بدون من پسر حسن مجتبایم. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. درگیری شد. فقط همینقدر بگم، یه موقع ابا عبدالله نگاه کردید شلوغ شد، گرد و قمار بلند شد. قاسم صدا زد، یا الله، ابو حسین، بلند بگو یا حسین، ابا عبدالله مثل باز شکاری خودش رسون بالا سر قاسم، دید یه ملعونی سر قاسم رو به دامن گرفته، میخواست سر از بدنش جدا کنه. حمله ور شد ابا عبدالله، یه درگیری پیش آمد، یه موقع زیر دست و پای اسباب
ابو حسین.
ابو عبدالله نشست بالا سر قاسم،
گفت یا عم، سخت برا عمود صداش بزنی نتونه کمکت کنه،
امروز عمود یاوری نداره، اما بعدن لقوم قتلوک، بعدن لقوم قتلوک، ما اجرعهم علی الرحمن و انتهاک حرمت الرسول. ای وای، ای وای. میگه راوی میگه میدیدم ابا عبدالله قاسمو در آغوش گرفته، قاسم پاشنهای پاش رو زمین میکشه، آی اسماعیل ذبیح الله پا به زمین زد، چشمه زمزم جاری شد، گفت ذبیح پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. تو پای مسا، تو پای مسا، عمود از رسیب آب ندارد، تو پای مزای عمود از رسیب آب نداره. خود عبا عبدالله قاسم و در آغوش گرفت، داره میاره طرف خیمه ها، چرا صدا نزد بنی هاشم؟ آخه دیگه کسی از بنی هاشم هم باقی نمونده بود. ای وای زه، نعش قاسم و آورد تو خیمه شهدا، آورد تو خیمه ای که ابدان مطهر شهدا رو میذاشیدن کنار نعش علی اکبر خوابون. ای وای ای وای ای وای، کنار نعش علی اکبر گذاشت، یه دستش تو گیسوان خونالود علی اکبر بود، یه دست رو صورت قاسم. آیوزه آیوزه، اینجا هم خانوم زینب رسید، داداش باشو
حسین جان، 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 حسین جان،
بگو جان بده ابا عبدالله بهلا،
حسین جان، 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 در گرونی فنب نول حسن روی لبا، حسنی حال و هوا، حسنی حال و هوا،